بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، قاسم قلوب الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته مولانا ابو القاسم محمد. و على آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل الله فرجه الشریف. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ام من قرية الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة او معذبوها عذابا شديدا کان ذلك فی الكتاب مسطورا. و ما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون و آتینا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها و ما نرسل بالآیات الا تخویفا. و اذ قلنا لك ان ربك احاط بالناس و ما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس و الشجرة الملعونة في القرآن و نخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا. صدق الله العلي العظيم. در آیه 58 سوره اسراء خداوند تبارک و تعالی به وضعیت عالم دنیا قبل از قیامت اشاره می کند. می فرماید قبل از روز قیامت و ام من قریت الا نحن مهلکوها، هیچ قریه نیست، آبادی نیست الا این که ما اون رو نابود می کنیم. قبل یوم القیامه او معذبوها عذابا شدیدا، یا بر اینها یک عذاب شدیدی نازل میکنیم و در پی اون عذاب اینها از بین میرن. کان ذلک فی الکتاب مسطورا، این در لوح محفوظ در علم الهی ثبت شده که همه آبادی ها و آبادانی ها قبل از قیامت از بین میره. بساط این دنیا، این زندگی دنیایی برچیده میشه و اون موقع است که بساط زندگی آخرت پهن میشه. اون موقع است که دنیای جدید آخرت شکل میگیره. البته ما الان نمیخوایم وارد این بحث بشیم، فقط اشاره این که آخرت همونطوری که از آیات و روایات به دست میاد امر مادی است، مثل دنیا که مادی است. اما ویژگی هایی که در آخرت بیان میشه که زمان در اونجا با زمان در اینجا متفاوته، فی یوم کان مقداره 50,000 سنه، یک روزش معادل 50,000 سال اینجاست. این که اونجا اونهایی که در عذابند دائم و ابدی در عذابند، اونهایی که در نعمتند دائم و ابدی در نعمت قرار می گیرن، این ابدیت، این ویژگی های عالم ماده تفاوت داره. این که در اونجا اونهایی که در نعمتن مما یشتهون، از اون چه که بهش اشتها دارن به دست میارن و می خورن، از به تعبیری از هر درختی، هر میوهی با هر طعمی که خواستن میتوانن استفاده کنند، این با عالم دنیا و خصوصیاتی که ما در این عالم از ماده میشناسیم متفاوته. این که اونجا بدنشون در عذاب میسوزه و دوباره پوست میده، دوباره میسوزه دوباره پوست میده. اینطوری نیست که از بین بره، علی رغم اینکه عذابهای شدیدی رو دارن تحمل میکنن، اینها با عالم دنیا تفاوت داره. اما اینکه چطور یک عالم مادی با این خصوصیات متفاوت با ماده‌ای که ما میشناسیم وجود داره، این که بعضی ها به خاطر همین جهت گمان کردن که آخرت مادی نیست، چون دیدن خصوصیاتی بیان شده که با اون چه که ما از ماده میشناسیم متفاوته، این بحثی است که فقط من اشاره میکنم که اون چه که دستاوردهای فیزیک جدید هست، به خصوص در سده اخیر، نشون میده دانش بشر نسبت به عالم ماده، همین عالم پیرامونی که به ظاهر ما میبینیم و گمان میکنیم از اون اطلاع داریم، بسیار 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 اندکه و ما چیزی از این عالم ماده رو نمیشناسیم. به تعبیر یکی از فیزیکدانان بزرگ اوایل قرن بیستم، نزدیک 100 سال قبل، فاینمن، کسانی ممکنه تا دکترای فیزیک هم بخونن، هنوز موضوع دانش فیزیک رو نتونن درست تصور کنن، یعنی عالم ماده، عالم فیزیک رو نمیتونن تصور کنن، چون ابتدا گمان میشد که این عالم خب خیلی تصویر ساده ای داره، همینیست که ما میبینیم. بعد وقتی که ما دانشمون راجع به این عالم بیشتر و بیشتر شد، ابزارهای ما برای اندازه گیری و مشاهده پیشرفت کرد، ما پی بردیم این عالمی که ما گمان میکردیم اینطور مثلا یک پارچه و پره، بعد این متخلخل و خالیه. اول گمان میکردن که این فضاهای خالی زیادی هست و عالم ماده به اصطلاح خلع، بعد معلوم شد که واقعا خلعی در کار نیست، اون فضاهای زیاد هم پر است از اموری که ما اونا رو نمیشناسیم. بعد کم کم ذرات ماده که در از گذشته گفته بودن یه چیزی، یک اسم یونانی قدیمی، اتم یعنی ذره‌ای که قابل شکستن نیست، بعد دیدن این اتم خودش از ذرات کوچکتر، الکترون، پروتون، نوترون تشکیل شده، بعد اینها از ذرات کوچکتر، کوارک، و بعد دنیای ذرات در واقع هسته‌ای، دنیای ذرات ریز وقتی به روی ما گشوده شد، دیدن که ما چیزی از این دنیا که فکر میکردیم نمیدونیم. و بعد بحثایی که مثلا فیزیکدانانی مثل دیراک مطرح کردن و به نتایجی رسیدن که در نتیجه اون بحث آنتی ما به اصطلاح ضد ماده مطرح شد، که ما ماده داریم و ضد ماده، که عکس این ماده هست خصوصیاتش. بعد بحثایی که در دوره میانی قرن بیستم مطرح شد تحت عنوان ماده تاریک، که به این نتیجه رسیدن در اواخر قرن بیستم که بیشتر عالم ماده رو فضایی، اموری، چیزی، حالا تعبیر ما نداریم براش، تشکیل میده که اونها بهش میگن ماده تاریک. بنابراین ما از خصوصیات همین دنیای پیرامونیمون، آخرت که هیچ، از خصوصیات همین دنیای پیرامونیمون خیلی اطلاع نداریم. اما قرآن به ما میگه که قبل از اینکه قیامت برپا بشه، قبل از اینکه اون عالم تغییر بکنه، این عالم و اون عالم بساطش پهن بشه، همه آبادی ها از بین خواهند رفت، و ام من قریتن الا نحنو مهلکوها قبل یوم القیامه او معذبوها عذابا شدیدا. حالا اینها یا به صورت طبیعی هلاک میشن، یا اینکه ما اونها را عذاب میکنیم به خاطر گناهانشون، به خاطر خطاهاشون اونها رو عذاب میکنیم. و هر حال کان ذالک فی الکتاب مسطورا، این یه امر ثبت شده ایست در عالم، در علم الهی، در لوح محفوظ. بعد یه سوالی، چرا خدا یه آیات روشنی بر این ادعاهای خودش نمیفرسته؟ یه معجزات روشنتر از اینهایی که ما میبینیم، ما اینا رو نمیبینیم. هرچی میگه خدا تو روز قیامتی هست، حسابی هست، کتابی هست، ببینید ما چجوری شما رو خلق کردیم، همونطوری که ما خلقتون کردیم دوباره خلقتون خواهیم کرد، به اون تعبیر آیه 51 فسیقولون من یعیدنا قل الذی فطرکم اول مره، همونی که بار اول خلقتون کرده دوباره براتون میگردونه. ولی ما زیر بار نمیریم، به تعبیر همون آیه فسینبلون الیک رؤوسهم، با تکبر سرشون رو تکون میدن و یقولون متى هو، کی، نمیریم زیر بار. خب چرا خدایا توی آیات روشنتری که ما دیگه نتونیم اونا رو انکار بکنیم، نشانه های روشنتری که ما نتونیم اونا رو انکار بکنیم نمیدی؟ خدا جواب میده، آیه 59 میفرماید و ما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، ما رو منع نمی کند که آیات رو بفرستیم، یعنی ما که ناتوان نیستیم، میتونیم، اما اونی که مانع میشه الا یک استثناء، ان کذب بها الاولون، قبلیا نپذیرفتم، انکار کردم. بعد خدا یه مثال میزنه از بین مثالهای زیادی که تو خود قرآن هم آمده، یه مثال میزنه، مثال میزنه به ناقه، ناقه صالح که برای قوم ثمود آمد و آتینا ثمودن ناقتم و بصرتن، این ناقه، این شتر از دل کوه در آمد به عنوان یک آیهی، نشانهی، اعجازی که موجب بصیرت اینها بشه، ایمان بیارن به قدرت خدا، به حقانیت ادعای پیامبرشون. چه کردن؟ فللمو بها، ظلم به این ناقه کردن، که اونجا داره فکذبوه و فعقروها فدمدم علیهم ربهم به ذنبهم فسواها، این ناقه رو زدن کشتن. حالا مثلا این ناقه ببینیم اگه واقعا معجزه، بزنیم ببینیم میمیره یا نمیمیره، زدن کشتن به تعبیر قرآن فللمو بها. خب خدا هم بر اینها عذاب فرستاد، فسواها، خدا میفرماد ما منعنا ان نرسل بالآیات، چیزی ما رو منع نمی کنه از این که ما یک نشانه روشن برای شما بفرستیم، الا ان کذب بها الاولون، مگر اون که قبلی ها انکار کردن، مثل داستان ناقه‌ای که ما برای ثمود فرستادیم. خب انکار کردن، وقتی یک آیه روشنی بفرستیم و انکارش کنید، اون موقع هلاک میشید، نابود میشید. خدا میفرماد اگر ما چنین آیاتی برای شما نفرستادیم، یه فرصت بود که شما هلاک نشید، نابود نشید، یه مهلتی داشته باشید. اواخر این سوره خداوند اشاره میکنه به بهانه گیری های انسان، آیه 94 همین سوره اسراء خداوند میفرماید و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى، منع نکرد مردم رو که ایمان بیاورند زمانی که هدایت برای اونها آمد، الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا، گفتن خدا بشر فرستاده به عنوان فرستاده خودش. چرا بشر فرستاده؟ خدا اونجا جواب میده آیه بعدش 95 میفرماد قل لو کان فی الارض ملائکتا یمشون مطمئنین لنزلنا علیهم من السماء ملکا رسولا، اگر رو زمین ملائکه‌ای زندگی میکردن ما براشون فرستاده از جنس خودشون میفرستادیم. فرستاده ما از جنس همون جماعتی است که براشون فرستاده میفرستیم. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم. بعد دوباره همون توی اون آیات اشاره میکنه، ذالک آیه 98، ذالک جزاؤهم بانهم کفروا بآیاتنا، اینا کفر ورزیدن به نشانه های ما. و قالوا اعذا کنا عظاما و رفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جدیدا، همون مضمونی که در آیه 49 هم به اون اشاره کرد که اینها قالوا اعذا کنا عظاما و رفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جدیدا، اینا اینجوری هم. حالا خدا می فرماد ما اگر یه نشانه روشن غیر قابل انکاری نمی فرستیم، برای اینه که حتی اگر این نشانه رو بفرستیم باز انکار میکنن، و وقتی انکار میکنن نشانه های روشن رو، عذاب میاد، و وقتی عذاب میاد دیگه همه رو در بر میگیره، همه نابود میشن. ما برای اینکه فرصتی باشه یه عده ای از اینها از این خواب غفلت بیدار بشن، اینجور نشانه ها نفرستادیم. بعد نه اینکه نشانه نفرستادن، چرا؟ بزرگترین نشانه الهی که در اختیار ماست همین قرآنه، مملو از مطالبی که اگر انسان کمی دقت کنه هزاران نشانه خدا، هزاران آیت الهی رو به کمک قرآن میتونه ببینه. ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اصلا نمیتونه احصا بکنه این نعمتهای الهی که همشون نشانه های خدا. ولی در این حال انسان دیگه، گفت که حالا این شوخیه ولی جدیه، گفت خدا یا ماشینش جای پارک پیدا نمی کرد، هی این ور اون ور متحیر بود. بعد دیگه ما معمولا اینجا یاد خدا می افتیم، گفت خدا یا یه جای پارکی به ما بده، این چیکار کنیم، این ماشینه رو که نمیشه تو خیابون راه کنیم. اینی که از دلش گذشت یه جای پارک پیدا کرد، گفت خدا یا نمیخواد خودم پیدا کردم. بشر اینجوریه دیگه، همین هم بهش میدن میگه خدا خیلی ممنون خودم پیدا کردم. یه با خودت پیدا کردی بیچاره؟ تو فکر میکنی از خودت چیزی داری؟ خودم پیدا کردم. لأوتین مالن و ولدا، نمیکنه خودشه، خودت چی کاره بودی بنده خدا؟ برای همینه همیشه خدا یه جای این میذاره دیگه. خدا رحمت کنه، یکی از علمایی که در این مدرسه تدریس میکرد و استاد بنده هم بود در یه دوره ای، مرحوم آقای طاهر شمس گلپایگانی رضوان الله علیه، ایشون خب از شاگردان برجسته مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی رضوان الله علیه بود، همین مدرسه هم تدریس میکردند و هر روز ما ایشونو تو دفتر مدرسه، که البته اون موقع مدرسه دفترم نداشت، تو اتاق خادم مدرسه مینشستند اساتید، تو اونجا میدیدیم ایشونو. ایشون خدا رحمتشون کنه یه بیماری داشتن، آرتریت روماتوئید، که این مفاصل کوچک درگیر میشه در این بیماری و در واقع بدن خودش اعضای خودش رو به عنوان شیء خارجی شناسایی میکنه و علیه خودش اقدام میکنه. شبیه روماتیسمه، روماتیسم مفاصل بزرگ رو درگیر میکنه، آرتریت روماتوئید مفاصل کوچک رو، و ایشون این مفاصل به شدت دردناک میشه، خدا رحمت کنه مرحوم آقای طاهر شمس رو، و فوق العاده شخص آزار میبینه که ایشون به بنده میگفت، چون با هم خیلی مأنوس بودیم، خدا رحمت کنه اون بزرگوار رو که یکی از خدمتگزاران به حوزه بود، مسئولیت مدیریت حوزه رو داشت و یک خادم به تمام معنا، رئیس القوم خادمهم برای حوزه بود و واقعا دلسوز طلبه ها بود، خدا رحمتشون کنه. ایشون از درد اینها نمیتونست شبها بخوابه و خودش به من میگفت گاهی وقتا دیگه درد انقدر من رو اذیت میکنه من گریه میکنم. بعد یه روزی ایشون تو دفتر مدرسه گفت فلانی خیلی حالم بد بود دیگه، این درد من رو اصلا آرام از من گرفته بود. بعد من شروع کردم به استخاره کردن که چی بخورم چی کار بکنم شاید این درد آروم بشه. میگفت همینجوری هرچی به ذهنم میرسید ای استخاره میکردم، میگفت هیچی هم خوب نمیامد. میگفت یه دفعه چشمم خورد به یه قوطی روغن زیتونی، اونجا کنار دست من بود، استخاره کردم گفتم این روغن زیتون رو بخورم چطوره. میگفت استخاره کردم خوب اومد، منم این در قوطی روغن زیتون رو باز کردم و هرچی تو قوطی بود سر کشیدم. ایشون میفرمود خدا رحمتشون کنه. بعد میگفت آروم شد فلانی، به من میگفت. من به ایشون عرض کردم آجا اونقدی که من میدونم، من اطلاعاتم زیاد نیست، گفتم ولی اونقدی که من میدونم اون بیماری شما هیچ ربطی به روغن زیتون نداره، آرتریت روماتوئید با روغن زیتون خوب نمیشه. ولی خب خدا دید شما خیلی دیگه گرفتاری، بالاخره خواست یه مقداری این درد شما تخفیف پیدا کنه، بالاخره یه آرامشی یه سکونی داده. ولی همیشه خدا یه جایش رو باز میذاره که ما بگیم بله این آمپوله ما رو خوب کرد، این علفی که مثلا جوشوندیم ما رو خوب کرد، این روغن زیتونی که خوردیم ما رو خوب کرد. اینا گفت که شفا که توی اینا نیست، شفا از ناحیه خداست. بله اینا دواه، نمیگیم نرید دنبال دارو و درمان، این اشتباهه. ما اینجا یه مطالبی رو توضیح میدیم، خب الحمدلله رب العالمین تریبون ما این مقداره، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران این تریبون گسترده دست کسانی میفته که اونا متاسفانه نمیدونم چجوری این حرفا رو میزنن، طرف اینو تو صدا و سیما رفته پخشش کردن توی این شبکه های اجتماعی، میگه هر کسی به دنبال روزی بره و برای روزی تلاش بکنه این کفر به خداست. روزی شما مقدره، شما چه تلاش بکنی چه نکنی همین مقدار روزی. چه استدلالایی، چه حرفایی، کجای اسلام اینا رو گفته؟ بله روزی مقدره، بله خداوند میدونه روزی شما چقدره، اما اینا چه منافاتی داره با تلاش؟ اگه اینه پس الکاد لعیاله کل مجاهد فی سبیل الله چیه؟ تعارفه؟ کسی که تلاش میکنه برای ایال خودش، برای کسانی که تحت تکفلش هستن، این مثل مجاهد فی سبیل الله میمونه؟ این که بی خودی تلاش میکنه طبق فرمایش حضرت عالی، این که اصلا کفره. و چطور حضرت میفرماد مجاهده؟ شما میگی که اصلا کفره که کسی تلاش بکنه؟ این چه حرفاییه تنبل پروری؟ کجا اسلام اینو گفته؟ اسلام گفته شما هر چه در توانداری بگذار انجام بده، ولی بدان که هر چه به تو داده میشه از ناحیه خداست. اسلام نگفته تلاش نکن بشین، گفت که اون یه عارف شده بود مثلا، از اینا که عارف وارسته نیستن بعضیا، عارف وارفتن، یکی از همین عارفان وارفته رفته بود تو مسجد منتظر بود روزیش بیاد، و شنیده بود که بالاخره خدا روزی رو میده، هی نشست تو مسجد دیر نه خبری نشد، هی گذشت گذشت گذشت، بالاخره دیگه شب شد و خواستن در مسجد ببندن، بهش گفتن بلنشون برو بیرون دیگه بابا، ولکن این مسجد نیستی تو، برو بیرون. آمد بره بیرون، پاش گیر کرد به اونجا، تاریک شده بود و اینها، خورد زمین، رو کرد به آسمان، چون ما فکر می‌کنیم خدا تو آسمان، گفت خدایا حالا غذا نمیدی، هیچی نمیدی، روزی نمیدی، چرا اردنگی میزنی؟ خب روزی خدا میده ما فکر کنیم یعنی اینجوری بشین اینجا از آسمون اینجوری، کی گفته؟ کجا؟ کدام پیامبری، کدام امامی همچه حرفی زده که شما میری تو تلویزیون از خودت میبافی؟ بله اگر کسی گمان کنه که من خودم تلاش کردم به اینجا رسیدم، این کفره. بله اما این معناش نیست که پس تلاش نکن، بشین بگو برو، انت و ربک، مثل قوم موسی که میگفتن خودت با خودت برو راه باز کن بجنگ، بعد ما میاییم بعدا فرش بنداز ما بیاییم، اینجوری که کجا خدا قبول کرده، کجا همچی چیزی دعوت کرده. به هر حال ما دیگه حالا عجیبه دیگه، یه چیزایی وقتی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران میگن ما دیگه نمیدونیم واقعا اینا رو باید به چه کسی بگیم، بارها که به خودشون گفتیم الحمدلله گوش شنوا زیاده. بله یه وقتی یکی از شاگردان من خدا حفظش کنه یه پسر کوچکی داشت که الان اون پسر هم بزرگ شده، طلبه شده، بعد این پسرش خیلی حاضر جواب بود، پدر بهش گفت که پسر جان من به تو میگم تو نمیشنوی، نمیره تو گوشت. این کوچیک بود این بچه، گفت چرا بابا، از این گوشم میاد تو ولی از این یکی میره بیرون. حالا گوش شنوا الحمدلله زیاده، باش از همونا که اون بچه گفت، از این گوش میاد تو، از اون گوش میره بیرون. ما میگیم آقا صدا و سیمان اینجوری نباید باشه، کسی که اونجا حرف میزنه خیلی باید دقیق حساب شده مبتنی بر مبانی صحبت بکنه، مردم بندگان خدا چه گناهی کردن به این حرفا گوش میدن، بعضی ها خدایی نکرده گرفتار گمراهی میشه. اما آیه 60، آیه 60 به تعبیر مرحوم علامه یک آیه است که درش یک ابهامی خداوند خواسته وجود داشته باشه. یه دفعه وسط این بحث هایی که حالا بود خدا می فرماد و اذ قلنا لک، به یادار اون زمانی که ما به تو گفتیم، قلنا لک به توی پیغمبر، به توی نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، چی گفتیم؟ ان ربک احاط بالناس، گفتیم پروردگار تو احاطه به مردم داره، از همه چیز با خبره. خب این فراز اول در این آیه. بعد فراز دوم فرمود و ما جعلنا الرؤیة التي اریناک الا فتنة للناس، اون رؤیایی که ما به تو نشون دادیم اونو ما قرار ندادیم مگر یک فتنه‌ای برای مردم، یک ابتلایی، یک امتحانی برای مردم. این رؤیا چیه؟ این خوابی که حضرت دیدن چیه؟ این فراز دوم. و شجرت الملعونه فی القرآن، و اون درخت مورد لعن در قرآن، کدام درخت؟ و نخوفهم، ما اینها را میترسانیم. نخوفهم همون ناس که فرمود و اذ قلنا لك ان ربك احاط بالناس، بهت گفتیم خدا احاطه داره نسبت به مردم، و نخوفهم میترسونیمشون، فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا، این اضافه نمی کنه به اینها مگر طغیان بزرگ رو، یعنی به جای اینکه بفهمن سر عقل بیان بیشتر به تعبیر قرآن لا یزیدهم الا نفورا که در آیات قبلی و ما یزیدهم الا نفورا دوبار در آیه 41 و در آیه 46 ولو علی ادبارهم نفورا اینو رم میکنن. خب اگر فقط فراز اول بود و اذ قلنا لک ان ربک احاط بالناس، خدا احاطه داره به مردم، و فراز چهارم و نخوفهم فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا و میترسونیمشون اما اینا به جای اینکه سر عقل بیان فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا بیشتر لج میکنن بیشتر طغیان میکنن. آیه واضح بود، مطالبی است که در قرآن تکرار شده که ما دائم داریم تذکر میدیم، اما بعضیا به جای اینکه هدایت بشن به جای اینکه راه پیدا کنن ما یزیدهم الا نفورا. اما این وسط بین این دو فراز اول و چهارم این چیه؟ و ما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنه للناس و شجره الملعونه فی القرآن. این دو فراز چیه؟ علامه طباطبایی میفرمان این رؤیایی که اینجا بهش اشاره شده در سوره اسراء که سوره مکیه، با اون رؤیایی که مثلا در سوره انفال آیه 43 به اون اشاره شده که خداوند در اونجا فرمود اذ یریکهم الله فی منامک قلیلا ولو اراکهم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن الله سلم. اون رؤیا رؤیای بعد از هجرت، رؤیای سوره انفال. این رؤیا جعلنا الرؤیا التي اریناک الا ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنه للناس، این رؤیای قبل از هجرت، این رؤیا اون رؤیا نیست. همینطور این رؤیا اون رؤیایی که در سوره فتح هم به اون اشاره شده نیست که خداوند تبارک و تعالی در اونجا فرمود بله در آیه 27 سوره فتح فرمود لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم و مقصرین لا تخافون. اون آیه که بشارت در اونجا به اشاره شده به رویای حضرت که دیدن وارد مسجد الحرام شدن در حالی که سرها رو تراشیده بودن یا تقصیر کرده بودن، یعنی به عمل عمره یا حج عمل کرده بودن، اون رؤیا هم این داستان نیست. اون داستان سوره فتح اواخر دوران عمر نبی اعظم 2 سال قبل از رحلت اون بزرگوار در اون سال هاست، ربطی به این رؤیا نداره. این یک نکته. نکته دیگر و شجره الملعونه فی القرآن، شجره ملعونه در قرآن، شجره‌ای که مورد لعن قرار گرفته. خب بعضیا گفتن تو بعضی روایات هم هست که این شجره شجره زقومه که مثلا در سوره صافات در آیه 62 خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید اذالک خیر النزلا ام شجره الزقوم انا جعلناها فتنه للظالمین، که ما این زقوم رو فتنه قرار دادیم برای ظالمین، یک ابتلایی قرار دادیم برای ظالمین. خب اینجا هم اشاره کرد ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنه للناس و شجره الملعونه فی القرآن، یعنی این شجره ملعونه که عطف به رؤیاست این رو هم فتنه قرار دادیم. ما جعلنا الشجرة الملعونة فی القرآن الا فتنة للناس. خب این شجره ملعونه چیه؟ گفتن که همین شجره زقومی که در مثلا در سوره صافات به اون اشاره کرد که انا جعلناها فتنة للظالمین آیه 62-63. این رویا چیه؟ گفتن یا اون رویاییست که در سوره انفال به اون اشاره شد، اذ یوریکهم، بله اونجا اذ یوریکهم الله فی منامک قلیلا، یا اون مثلا رویاییست که در سوره فتح به اون اشاره شد که لتدخلن المسجد الحرام آمنین محلمین. الله میفرمان نه، درستم هست، میفرمان این رویایی که اینجا مطرحه رؤیاییست قبل از هجرت، اون رؤیاها رؤیاهای بعد از هجرته، پس این فرق. اما این شجره، شجره زقومه، علامه میفرمان درسته در سوره صافات گفته است شجره زقوم فتنه است، اینجا هم اشاره کرده، اما در هیچ جای قرآن عوامل عذاب، فرشتگانی که غلاظ شدادن، موجوداتی که برای عذاب در جهنم هستند، اینها لعن نشدن، اما اینجا لعن شده. و شجره الملعونه فی القرآن، شجره‌ای که مورد لعنه، پس این شجره اون شجره نیست. این چیه؟ این درخت. شجره که ما ترجمه میکنیم درخت، یعنی اونی که یک اصلی داره، یه ریشه‌ای داره و یک شاخه‌ای ساقه‌ای. خود قرآن توضیح نداده این رؤیا چیه، این شجره چیه، ولی روایات توضیحی دادن که معلوم میشه این رؤیا با اون رؤیاها هم فرق داشت و این شجره با این شجره هایی هم که ما فکر میکنیم فرق داره. اون چیه؟ روایات نقل میکنن که نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در خواب دیدند که موجوداتی شبیه میمون بر منبر ایشون بالا رفتن. تو روایات بعضی داره که بنی امیه رو دیدن، بنی العاص رو دیدن که بر منبر ایشون رفتن و ایشون خیلی از این ناراحت شدن که بعد از ایشون اوضاع این چنین خواهد شد، چنین افرادی به قدرت خواهند رسید. در بعضی روایات هست که نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم بعد از دیدن این خواب که این در قبل از هجرت بوده و اگر اون ابتدای این سوره سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا، اگر این اسراء، این معراج سال دهم بعثت بوده، این داستان همون حوالی شب 27 رمضان بنابر قولی، و اگر سال 12 بعثت بوده شب 17 رمضان بنابر قول دیگری، از اون زمان بوده که حضرت وقتی این خواب رو دیدن، تعبیر روایت اینه که دیگه بعد از اون نمیخندیدن، شادمان نبودن، یک غمی در دل حضرت بود، خیلی ناراحت بودن، تا این آیه نازل شد که خدا فرمود اذ قلنا لک ان ربک احاط بالناس. خدا همه رو میشناسه، میدونه کیا مؤمنند، کیا کافرند، کیا منافقن، چون این آیه در واقع در مورد منافقینه، کسانی که به ظاهر اسلام آوردن. بعد میفرماد و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنة للناس و الشجرة الملعونة في القرآن، ما این شجره ملعونه که همون شجره بنی امیه، همون شجره کسانی که بعد از حضرت قدرت رو به دست گرفتن و بعد آمدن بر منبر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تکیه زدن در حالی که لیاقت نداشتن، ما این رو قرار ندادیم این که تو ببینی خوابی که دیدی، اون صحنه‌ای که دیدی، میمون‌ها بر سر منبر تو، این رو یه ابتلایی است برای مردم، بالاخره این یه گرفتاری است، مردم دارن امتحان میشن با این. و نخوفهم، ما اینا رو تخویف میکنیم، میترسانیم، میگیم که شما بدون لیاقت حق ندارید پستی رو اشغال بکنید. بزرگترین جرمی که میشه گفت هست همینه که یک نفر بدون لیاقت یک پستی رو اشغال میکنه. وقتی پستی رو بدون لیاقت اشغال کرد، تمام تصرفاتش اشغال داره و این تصرفات بسیاریش در حق الناسه و حق الناس بسیار سنگینه و اینجا حق خصوصی نیست، حق یه نفر و دو نفر نیست، حقوق عمومیه. بله، این داستان، این آیه بنابر روایات مربوط به داستان بنی امیه است، ولی این داستان، این آیه مربوط به یک زمان، یک مکان، یک تاریخ نیست که گذشته باشه، ولی این یه مورده. اینها صلاحیت نداشتن بر منبر پیغمبر تکیه بزنن و آمدن تکیه زدن، قدرت رو به دست گرفتن، خودشون رو جانشینان پیغمبر، خلیفه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم معرفی کردن. خدا می‌فرماید این شجره، این اصل، این ریشه‌ای که شاخه داد، الملعونه، این شجره ملعونه که الف شهر هم ظاهراً حکومتش ادامه داشت، که در بعضی در ذیل روایات، در ذیل آیه سوره قدر، آیات سوره قدر این روایات وارد شده که خیر من الف شهر، الف شهر مربوط به دوران حکومت همین شجره ملعونه است که خدا به پیغمبر می‌فرماد ما به تو شب قدر دادیم که خیر من الف شهر، از هزار ماه که دوران حکومت این هاست. ممکنه حالا این روایات اشاره باشه، به هر تقدیر این آیه این است که پیغمبر از آینده با خبر میشه، میفهمه، میدانه که بعد از او چه خواهند کرد، چه کسانی به قدرت خواهند رسید، چه کسانی مسند و مصدر قدرت خواهند شد. و حضرت خیلی ناراحت میشه وقتی این خواب رو میبینه طبق روایات. خداوند میگه ما خودمون میدونیم، ما اینه که بیخبر نیستیم. قد احاط بالناس ان اذ قلنا لك ان ربك احاط بالناس، احاطه داریم، همه رو میشناسیم، میدونیم کی منافقه کی مؤمنه. که بعد البته در سوره توبه خدا یه مقداری راجب منافقین، اونجا مال بعد از هجرته، راجب منافقین آشکارتر صحبت میکنه، اینجا خیلی پنهان صحبت میکنه، دوران قبل از هجرته، هنوز خیلی منافقی دور حضرت جمع نشده، چون دوران سختیه. حضرت 13 سال در مکه بودن، بعد از 13 سال رفتن به مدینه. سال اولی که وارد مدینه شدن، بنابر روایتی حضرت دستور دادن که یک آماری از مسلمان‌ها تهیه بشه. خب اون طبق اون روایت تعدادی که ذکر شده از مسلمان‌ها کمتر از 1000 تاست، البته آمار مربوط به مردانه، حالا زنها و بچه‌ها را هم بهش اضافه کنیم 5-6 هزار نفر مثلا تا اون موقع، تا سال 14 بعثت، سال اول هجری مسلمان شدن، تعداد خیلی کم بود. بله، بعد که کم کم حضرت در مدینه قدرتی پیدا کردند و شوکتی پیدا کردند، اون موقع تدخلون فی دین الله افواجا، دست دست آمدن یدخلون فی دین الله افواجا می آمدن اون موقع، اون مال بعد از فتح مکه که اونا دیدن قدرت پیغمبر و همه ی همینایی که با پیغمبر یه عمر جنگیده بودن یه دفعه شدن مسلمان دو آتشه و بعضی هاشون هم انقلابی تر از مسلمانان صدر اسلام شدن. همونایی که آمدن علی ابن ابی طالب علیه السلام رو که اول مردی بود که به اسلام گروید، اول کسی بود که از نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم حمایت کرد و تا آخرین لحظه حیات مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم کنارش بود، آمدن همین بزرگوار رو با همه اون فضائلی که علی داشت و با همه اون کلماتی که نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در طول این سالهای طولانی در مورد علی ابن ابی طالب گفته بود، با اون سوابق علی آمدن علی رو کنار زدن، دیگران رو جای علی نشوندن. همونها که این آیه داره اشاره میکنه، از قلنا لک ان ربک احاط بالناس، خدا همه رو میشناسه. فکر نکنن اونا که ما مخفی شدیم کسی نمیشناسه، نه. و ما جعلنا الرؤیا التي اریناك الا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، یعنی هر جا یک بی لیاقتی به قدرت میرسه این یه فتنه است، یه ابتلاءه که مردم دارن امتحان میشن. و نخوفهم فما یزیدهم الا طغیانا، ما میترسونیمشون، میگیم بدون لیاقت نیایید اینجا، ننشینید اینجا، اینجا حساب داره، کتاب داره، اینطوری نیستا، چوبشو میخورید. بازم لا یزید فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا. خدایا خداوندا، تو را به محمد و آل محمد قسمت میدهیم، ما رو در دنیا و آخرت از محمد و آل محمد آنی و کمتر از آنی جدا مفرما. خدایا در این فتنه ها و ابتلاهایی که در دنیا هست، خدایا ما رو در این فتنه ها و ابتلاها، در این سختی های دنیا که امتحانات دنیاست، خدایا همه ما رو سربلند بگردان. ما رو در این جریانات دنیا، در این پیچیدگی عالم، خدایا موفق بدار تا راه تو رو پیدا کنیم و به دنبال محمد و آل محمد علیهم السلام حرکت کنیم. خدایا خداوندا، گذشتگان ما، علمای گذشته ما، مراجع گذشته ما، مرحوم آیت الله طاهر شمس که اسمشون رو بردم امروز، مرحوم آیت الله گلپایگانی رضوان الله علیه، استاد ایشان، مرحوم امام، همه اونها که بر ما حق دارن، مرحوم علامه طباطبایی، خدایا خداوندا این ایام اینها رو بر سر سفره محمد و آل محمد مهمان بفرما. خدایا خداوندا همه خدمتگزاران به اسلام، همه اونها که لیاقت داشتند و بر پست‌ها و مقام‌ها تکیه زدند، همه اونها که برای دین تلاش می‌کنند، علمای بزرگ، مراجع معظم، رهبر عزیز، معید و منصور بدار. خدایا خداوندا دشمنان اسلام نابود بفرما، اسلام و مسلمین در همه صحنه‌ها پیروز بگردان. خدایا فرج آقای ما، مولای ما، امام زمان ما نزدیکتر بگردان، چشم ما به جمال نورانیش منور بفرما، در این شبها ما رو مشمول دعاهای خاص اون حضرت بفرما. خدایا خداوندا آخر و عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما، مرزای ما، جانبازان ما، شفای عاجل، کرامت بفرما. خدایا خداوندا آنچه میخواهیم این ایام و نمیخواهیم و خیر ما در اون هست، بهتر از اون به همه ما ارزانی بفرما. بر محمد و آل محمد صلوات.